بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ورحمة الله على أعدائهم أجمعين. المسألة الثانية، شرائع فمن الثانية لا ولاية للأم على الولد، فلو زوجته فرضي لزمه العقد، و این کره لازمه المهر، و فیه تردد و ربما حمل على ما اذا ادعت الوكاله عنه. این عبارت دو مرتبه میخونه، مرتبه الثانیه لا ولایت للام علی الولد فلو زوجته فرضیه لزمه العقد و ان کرها لزمه المهر و فیه تردد و ربما حمل علی ما اذا ادعت الوکاله عنه. این عبارت شرایع. أقول تقدم عند بيان أولياء عقد النكاح إنه لا ولاية للأم ولا لآبائها، وتعرض الشرايع عدم ولايتها هاهنا، مع إضافة وهي وظيفتها لو زوجت الولد، خلاص این که قبلا در بحث اولیاء عقد نکاح گفته شد که اولیاء پنج نفرن، پدر و جد پدرین، وصی این دو، حاکم شهر و سید و مولا، و ام و پدر ام از اوصیا نبودن. شرایع هم اونجا اشاره کرد، ولی در این مسئله شرایع گذشته بر این که می‌فرمایند که ام ولایت ندارد، یه مطلب اضافی هم اینجا دارن که قبلا نداشتن، و اون این که این امی که ولایت ندارد اگر فضولتن پسرش داماد کرد به اسلام، بعد که پسر فهمید اگر این عقد اجازه داد که میشه زنش رو مسئله تمامه، اگر اجازه نکرد میفرمایند که این مادر پسر باید مهر این زن رو بده. عقد اجازه نکرد، به هم خورد عقد، ولی باید مهرش بده. و اون وقت ولی محقق میگه در این تردده که مهر بر مادر لازم هست و نیست، دو قوله که بعد میرسی. پس در اینجا بحث ما در دو مورده، یک اصل این مسئله که چرا مادر ولایت نداشته باشه، اما این اصل مسئله در جواهر جلد 29 صفحه 234 و بقیه آقایون ادعای لا خلاف کردن و بلکه ادعای اجماع محصل کردن بعضی بر این که لا ولایت للامه، یعنی همه علمای شیعه میگن مادر ولاد نداره. گذشته بر این اجماعهایی که ادعا شده، روایات متعددی که قبلا در همون بحث اولیاء عقد بیان شد، اون روایات هم شاهد این هستند که اون ولایت ندارد، چون در اون روایات اولیا بیان می شد مثلا اسمی از اون نبود، و این خودش دلیل بر اینه که اون ولایت ندارد. اون روایات که قبلا هم مفصل گفتیم در وسائل جلد 20 باب 6 از ابواب عقد نکاح روایات متعددی است که اولیا را بیان می کنند، پدر جد کذا و کذا، و هیچ اسمی از اون برده نمی شود و از پدر اون. خب این خودش دلیل بر اینه که اینا ولایت ندارن. پس نسبت به اصل مسئله که لا ولایت للام، هم مسئله اجماعی است هم از روایات متعدد استفاده می شود. و اما اون چه در اینجا شرایع اضافه کرد که اگر چنانچه این مادر در عین حالی که ولایت ندارد پسرش داماد کرد بدون اطلاع پسر، خلاصه اون چه اینجایشون بفرمان اینه که اگر چنانچه این پسر رو داماد کرد، قرآن عقل عقل فضولی است. حالا که فضولی هست، اگر این پسر اجازه کرد این عقد را که این ازدواج شرعاً ثابت میشه و مشکلی هم نه برای مادر نه برای عروس و نه به داماد بسنا، و اما اگر این پسر وقت فهمی رد کرد، راضی نشد، اگر رد کرد اینجا دلا اشکال میفرماین این عقد دیگه باطل میشه. اگر اجازه کرد بلا اشکال عقد میشه درست لازمه، اگر رد کرد بلا اشکال عقد لم یکن میشه. اینم که مورد اتفاق. بعد اضافه میکنن که اگر رد کرد این مادر باید مهر این زن رو بده. خب این نمرکلان در همین مهره، به چه دلیل این مادر باید مهر بده؟ یک عقد فضولی واقع شد، پسرم اجازه نکرد، شاید چشمشم به این دختر نیفتاده، به چه دلیل باید این مهر، این مادر مهر این زن بده؟ اون چه از جواهر، همون صفحه کعشور و همچنین جامع المقاصد جلد 12 صفحه 167 استفاده میشه اینه که نسبت به این که باید مادر مهر رو بدهد، اینجا دو قوله، اجماعی نیست. یک قول اینه که همین مادر باید مهر رو بده، این قول نسبت داده شده به شیخ طوسی در نهایه و ابن براج. قول دوم که نسبت داده به اکثر علما شده، اکثر قریب اتفاق غیر شیخ طوسی، اینه که بر ذمه مادر نیست، مهری لازم نیست. پس شیخ طوسی فرموده اگر عقد را این پسر اجازه نکرد باید مادر مهر بده، اکثر آقون میگن مهر لازم نیست. شیخ که میگوید باید مهر رو بدهد، استدلال فرموده برای مدعای خودش به روایت محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام انه سأله عن رجل زوجته امه و هو قائبان، و هو قائبان، قال النکاح جائز ان شاء المتزوج، ان شاء المتزوج قبل و ان شاء ترک، فان ترک المتزوج تزویجه فالمهر لازم لامه. حدیث شریف در وسائل جلد 20 باب 7 از ابواب عقد نکاح حدیث 3. به مرتبه همین حدیث عرض میکنم، محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام انه سأله عن رجل زوجته امه و هو قائب، از امام سوال کردم مردی، از مردی که مادرش او داماد میکنه و حالی خودش نمیدونه قائب هست، این سوال. قال امام فرمودن النکاح جائز ان شاء المتزوج قبل و ان شاء ترک، نکاح باطل نی، جائزه، نهایت متزلزله. این متزوج که این پسر هست اگر خواست قبول میکنه، امضا میکنه، عقد تمام میشه، و اگر نخواستم که امضا نمیکنه و عقد کلا نکن میشه. بعد امام اضافه کردن ف فإن ترك المتزوج تزویجه، اگر متزوج این پسر این تزویج رد کرد، فالمهر لازم لأمه، مهر اون وقت لازم برای مادرش، یعنی باید مادرش بده مهره. خب به حسب ظاهر این حدیث در فرض رد این عقد میگه مهر رو باید مادر بپردازه. اون وقت صاحب جواهر میگوید که و ان شیخ فی النهایه الفتوا بهین، مرحوم شیخ در نهایه بر طبق همین روایت فتوا داده، میگه بله مهر بر مادر لازم. خب پس معلوم شد که شیخ و ابن براش میگن اگر عقد رد شد بر مادر مهر لازم، دلیلم روایت ابن مسلم. حالا و نوق شفیه در این حدیث مناقشه شده. اولا به ضعف سند و اعراض الفحول عنه، سند ضعیفه و گذشته بر ضعف سند، بزرگان از علما از این وقت اعراض کردن و خود اعراضم باعث میشه که خبر موثوقون به نباشه. موثوقون به که نبود حجت نیست. پس اولا از نظر سند خبر حجت نیست و ثانیا ضعف دلاله، ضعف دلالت هم داره. چرا؟ لعدم صراحتهی فی المقصود، چون که این خبر صریح در مقصود نیست. مقصود چه بود؟ مدعا، مدعا اینه که مهری که تعیین شده برای این زن باید مادر بپردازد. این روایت صریح در معنا نیست، فقط فرمود که لازمه حال مهر، مهر بر مادر لازمه. اما یعنی چه؟ صریح نیست که همون مهری که تعیین شده باید مادر بپردازه. ولذا چون صریح نیست، ولذا حمله، چند تا توجیه برای این حدیث بیان شده که این توجیه ها باعث میشه که ظهوری برای روایت منعقد نشه، بشه مجمل. مجمل که شد قابل استدلال نیست. تارتن به ما فی الجواهر، توجیه اول، تارتن به ما فی الجواهر صفحه 235، عبارت جواهر اینه: و ربما حمل على ارادته ان المهر لازم لامه لا عليها اي لها استعادته لو كانت دفعته والامتناع عنه مع عدم الدفع وعلى التقديرين هو لها لا عليها. این یه توضیح که جواهر بیان میکنه. خلاصه این که اون چه در روایت هست اینه که المهر لازم لامه. خب این محتمله که لازم لامه یعنی به نفع مادره، نه بر ضرر مادره. نه فرمود لازم علیها، لازم لامه فرمود. از این لام استفاده میشه که این مرد بر زر مادر نیست و به نفعش باشه. نفعش بینه که اگر این مرد رو پرداخت کرده به این زن، لازم لعمه، یعنی پس میگیره را معرفان بده حالت تمام عروسه نشد بلاخره عروسه ما نیست مرد بده، لازم لعمه این مرد پس میگیره. و اگر نداده، اگر این زن گم مهر من بده، میگه خب بالاخره عرضی که در خواه نیست، حق برای که این مهر نپردازه. پس در هر دو صورت مهر مربوط میشه به مادر، اگر داده پس میگیره و اگر نداده نمیدهد. و لذا میگیم که فالمهر لها نه علیها. اگر علیها بود خب میگفتیم که باید بپردازه و مدعای شرط ثابت میشه. پس توجیه اول اینه که با این توجیه ظهور روایت در مدعای شیخ از بین میرود. توجیه دوم و اخرى بما فی القواعد و شرایع، بما نصه فی القواعد، هم عبارت محقق که الان بیان کردیم در شرایع و هم عبارت علامه در قواعد که جامع المقاصد شرح این قواعد علامه هست. هر دو بزرگوار این رو یک جور توجیه می کنن. عبارت قواعد در توجیه روایت اینه که و یحملو، یعنی همین روایت این خبر، و یحملو علا ادعاء الوکالت، و زاد علیه شرحن له، شرحن لهو یا توضیحن لهو، جامع المقاصد صفحه 167 ما انکار الولد و عدم ثبوته و انها تضمن المهره. لانها قد حوتت على الزوجه عوض البزعه و قررتها به دعوه الوکاله، خب در قواعد عبارت قواعد در توجیه همین قدر که و یحمل علی ادعاء الوکاله. بحث ما در عقد فضولیه که اگر مادر فضولتنی پسرش داماد کرد و پسر راضی نشد، در هیچ جای روایت اسمی از فضولی نیست. علامه حمل که در واده بر وکالت، این مادر ادعای وکالت کرده ولی پسر قبول نکرده. مادر ادعا میکنه که من وکیل پسرم بودم و تو بره پسرم عقد میکنه. چون ادعای وکالت کرده و پسر حالا انکار میکند، باید مهر رو پردازه. اون وقت عبارت علامه همینقدر که به یحمل را ادعای وکاله، جامع المقاصد که شرح کرده همین عبارت را در توضیح همین عبارت چنین میگوید ما انکار الولد و عدم ثبوت، مادر ادعا میکنه که من وکیل پسرم بودم، پسر میگه نه مادر جان اشتباه که تو وکیل من نیستی، و ثابت نشد که این مادر وکیل پسر بوده. خب در اینجا اگر ادعای وکالت کرد و پسر انکار کرد، و انها تضمن المهر، این مادر ضامن مهر. چرا؟ لانها قد فوتت علی الزوجه عوض البزعه و قررتها به دعوه الوکاله، این ضامن مهر بخاطر اینکه باعث فریب این زن شده به این زن گفتم من وکیل پسرم هستم و تو عقد میکنم، ولی اگر میگفت من فضولی عقد میکنم شاید دختر راضی نمیشد. و من وکالت دارم و تو عقد میکنم. خب عقد کردن و فقط جلسه هم بسن گرفتن تشکیلاتی و کلی دندفنگی بره خوشون داشتن. حالا معلوم شد که این وکیل نبودن. خب آوری این دختر از بین رفت، کلی مردم آمدن به سالن به سال عقد و تشکیلاتی که داشته و حالا میگن این پسر راضی نشده. خب لام حالا لکدان و شایسیت این دختر به خانم این دختر به خاطر این که این مادر یک همچه ادعای بدی کرده و آوری این خانوادر بردن، از این جهت فرمودن که زامن مرد هست. اینم توجیه دوم. و سالستن توجیه سوم، باز دما فی الجواهر صفحه 235 عبارت جوار اینه: او یخملو علا ارادت لزوم المهره لأمهی فی الجمله علا وجهم ینطبق علی التنسیخ بناءً علی در هست رقم این مقدار شد هست اینجا؟ خیلی میباشه این خلافه بسیار بله بله این نوشته فقه بارم بازی سبخه میباره بناهن علا ان العقده به دعوال وکاله موجبون لذالک ما انکار الموکل اما بعد از ذالک و صحیح خواهد عرض کنم که جواهر میگوید که ممکنه این حمل بر این بکنیم که در باب وکالت اگر کسی ادعای وکالت بکنه و عقدی منعقد بشه و بعد موکل قبول نکند، بعضی روایات میگویند که نصف مهر رو باید این موکل بده، چون ادعای وکالت کرد و عقد کرد. حالا چه موکل؟ وکیل مادر باشه، هر که باشه. در باب وکالت بگن اگر وکیل ادعای وکالت کرد در منش دروغ گفته باید نصف مهر رو پردازه. حالا اینجا بگیم این مادر ادعای وکالت کرده و لازم حل مهر، یعنی در واقع نصف مهر رو باید بده چون ادعای وکالت کرده نه تمام المهر را. پس بنابراین ممکنه حمله بر این بکنیم که نصف مهر رو باید زن بده به خاطر ادعای وکالت، نه به خاطر اینکه عقد فضولی بوده. در هر صورت با این سه بیان این روایت توجیه شده و قهرن ضعف سند هم دارد، ضعف دلالت هم دارد که دیگه خدمتش این باز اون برگیدی همان مانه آوردیم. اینشالله روز شنبه. اللهم صل علی محمد و